خاک میکده عشق را زیارت کرد، مقام اصلی خداش خیر دهادان که این امارت کرد. بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل، بیا که سود کسی برد این تجارت کرد. نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند دار که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبادت کرد.
بسیار خوب. از عزیزانی که آنلاین هستن اگر کسی غزل رو میخونه، غزل شماره 131. بله بفرمایید. بفرمایید لطفا. من میکروفونتون روشن کردم خانم دهقانی. صداتون رو نداریم، باید شما میکروفونتون فعال کنید. من میکروفونتون روشن میکنم، یه پیام براتون میاد، یه گزینه میاد، اون گزینه رو فعال کنید. خب قسمتتون نیست انشاءالله، جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی. با غزل شماره 131 در خدمت شما هستیم. بیت اول رو تقدیم حضورتون میکنم. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ترک یکی از شخصیت‌های مثبت هست در شعر حافظ و از نظر لغوی که مشخص هست یکی از قومیت‌ها ترک هستند و آنگونه که معروف و مشهور است، ترکان از نظر زیبایی دارای حسن هستند، جزء زیبارویان هستند و همین خاطر در ادبیات فارسی یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، مثل اونجایی که اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. به معنای معشوق هست در ادبیات فارسی ما، معنای اولیش معشوق هست، البته با صفتهایی که برای اون ذکر میشه گاهی معناش تغییر میکنه و حالات دیگه ای پیدا میکنه. در هر صورت مهمترین شاخصه این ترک زیبارویی او هست. این از یک طرف. اینجا ترک فلک رو مطرح میکنه. ترک فلک یعنی فلک را به ترک تشبیه کرده، فلک رو به ترک تشبیه کرده. این یک. ترک فلک یک کلمه مرکب هست و این کلمه مرکب یعنی فلک زیباروی، یا اصطلاحاً می‌فرمایند اشاره به ماه دارد، از این جهت که زیبای فلک هست، ترک فلک. اگر تشبیه باشه یعنی فلک رو به ترک تشبیه کرده، که یعنی روزگار زیباست، فلک زیباست، آسمان زیباست. اما اگر نه، این به شما که عرض کنم یه صفت اضافی باشه، ترک فلک، ترک فلک اضافه باشه و اضافه تشبیهی، اینجا دیگه معنا مشخص شد. اما اگر این هر دوتا با همدیگه، این کلمه مرکب که حالا اضافی هم باشه، ترکیب اضافی هم هست، یک کلمه مستقل باشه، معنای مستقلی رو بخواد ارائه بده، منظور همون ماه آسمان هست. پس ترک فلک یعنی ماه آسمان. به ماه از این جهت که زیباست میگن، میگفتن چی؟ بهش میگن ترک. از این جهت که زیباست، بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد. ترک ها یه ویژگی داشتن، نه همشون، بعضی هاشون یا شاید همشون، ویژگی غارتگری. ویژگی چی؟ غارتگری. یکی از ویژگی‌های ترک ها غارتگری است. این غارتگری اگر به معنای غارت دل باشه، میتونه صفت همشون باشه، یعنی دلبری میکردن، دل انسان‌ها رو غارت میکردن، از بس زیبا بودن هر کی اینها رو میدیده دلش میلرزیده، دلش میرفته. پس این غارتگری به معنای دل بردن صفت همه اونهاست. اما غارتگری به معنای مثلا این که چیزی رو غارت بکنن، چپاولگری باشه، این صفت برخی از اونهاست، نه همه اونها. خب حالا ماه ترک فلک هست، از این جهتی که ماه دل همه رو برده، همه ما رو زیبا میدونن، همه ما رو دوست میدارن و قبول دارن که ماه یکی از زیبایی های خلقته، درسته؟ پس از این جهت ترک فلک هست. از طرف دیگه ماه گاهی غارتگر میشه، غارتگر میشه وقتی که به آخر میرسه، اون هلال آخر ماه، هلال آخر ماه غارتگره، هلال اول نه، هلال آخر غارتگره، چون در واقع این وقتی که میاد، حالا یا این که بگیم هلال اول ماه فرقی نداره، اون هلال ماه غارتگره، از این جهت که آنچه که مربوط به این ماه بود همه دیگه از دست رفت دیگه، مخصوصا که وقتی ماه نو میاد، ماه نو که میاد دیگه هر چی ثواب و فضیلت و هر آدابی، احکامی، مسائلی مربوط به ماه قبلی بود دیگه همه از بین میره، تمام شد دیگه. الان ماه ذی‌قعده رو پشت سر گذاشتیم، وارد ماه ذی‌حجه شدیم، اون اعمال ذی‌قعده مال خودش هست، الان دیگه ماه ذی‌قعده ذی‌حجه است و اعمال خاص خودشو داره. ماه رمضان که یک جایگاه ویژه ای داره و یک فیض خاصی هست، ماه شوال، ماه شوال یعنی ماه عید فطر که نگاه میکنیم که دیگه ماه رو میبینن، میشه روز اول ماه شوال که عید فطر هست، در واقع چیکار میکنه؟ ماه رمضان رو غارت میکنه، غارت میکنه، میاد جای او و اونو دیگه برهم میزنه، نیست دیگه. دیگه شما تا دیروز روزه میگرفتی ولی از امروز دیگه اجازه روزه گرفتن، مثلا خود روز عید فطر، روز عید فطر دیگه اجازه روزه گرفتن نداری. از این جهت بهش میگه غارتگره. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد. این ترک فلک یعنی این ماه زیبا، ماه نو، سفره روزه رو جمع کرد. اینجا خان یعنی بساط، سفره، بساط، بساط روزه رو جمع کرد. آفرین. دیگه نمیشه روزه گرفت. الان که عید فطر شد دیگه نمیشود روزه گرفت. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد. هلال عید به دور قدح، اشارت کرد. این هلال عید، ماهی که هلال هست، این هلالی بودن ماه، هلالی بودن ما اشاره ای دارد به دور قدح، به دور قدح. این لیوان رو ببینید، این اگر قدح باشه، ببینید این دهانش اینجا، اینو بهش میگه دور، این دور، این دور رو وقتی ما اینجور نگاه میکنیم، اینم نیم دایره هست دیگه، به دور قدح. اون هلال یه اشاره ای به دور قدح داره، درسته این قدح یه دایره کامله، ولی هلال کامل اشاره به این نداره، این نیم دایره است، یه اشاره به این داره. میخواد بگه کسی که ماه رو میبینه اگه اهل دل باشه یاد چی میفته؟ یاد قدح میفته. آه، اشاره به قدح داره. هلال عید به دور قدح. دور معانی متعددی داره، ایهام داره. یکی دور یعنی همین گرداگرد، دور این قدح، ظرف، ظرف قدح. دو دور یعنی ایام، روزگار، زمان. هلال عید به زمان قدح یعنی باده نوشی اشاره کرد، درست شد؟ پس دور معانی متعددی داره، هم دور قدح، هم زمان، و هم دوران گردش روزگار که حالا با همون زمان تقریبا از معنایی نزدیک هست. پس وقتی که شب عید فطر میرسد، روز عید فطر میرسد یا در شب عید فطر، نوید به ما میدن که الان دیگه وقت بادگساری است. حالا امساک میکردی، الان گفت نگویمت همه ساله می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا میباش. اونجا داره میگه سه ماه می میخور، نه ماه پارسا میباش، یعنی دیگه وقتی که شب محرم از اون شب عید فطر شد، دیگه میخارگی معنوی از بین میره. اما اینجا میگه هلال عید به دور قدح اشاره کرد، اون نوع از قدح، اون نوع از باده خاص دیگه رفت سال دیگه، ولی قدح مخصوص خودش یعنی عید فطر هم بالاخره برکاتی دارد، خود ماه شوال برکاتی دارد که از اون برکات باید چیه؟ بهره‌مند بشیم. و اگر کسی میخواد از این برکات بهره‌مند بشه، یکی از کتابهایی که خیلی کمک میکنه کتاب المراقبات هست. کتاب چی؟ المراقبات، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، عارف معاصر. کتاب المراقبات در مورد هر ماه، ماهای قمری، فضیلتش رو، آدابش رو توضیح داده، خیلی کمک میکنه. اگر مطالعه کنیم انشاءالله میتونیم بهره ببریم. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق زیارت کرد. ثواب روزه و حج قبول، قبول این قبول بودنه خیلی مهمه، حجی که مقبول بیفته، قبول شده باشه، روزه که قبول بشه، اون کسی ثواب روزه و حج مقبول رو میبره که خاک میکده عشق را زیارت کرد. زیارت خاک میکده عشق چقدر تأثیر داره و چقدر ارتباط داره که انسان بتونه ثواب حج قبول و ثواب روزه و حج قبول رو نصیب خودش کنه. اگر میخوای یعنی به حقیقتش برسی، برات این روزهات به شما که عرض کنم، حجت، عباداتت، آره یک دو دو مثالشو بیان کرده، یعنی عباداتت اگر میخوای جواب بده و واقعا تأثیر برای تو داشته باشه، راهش اینه که تو خاک میکده عشق رو زیارت کنی، وارد وادی عشق بشی و میکده عشق رو پیدا کنی و اونجا بندگی کنی، بندگی کنی. بله؟
بله.
بله، آفرین. اشاره میکنه که باید حواست به قدح و باده نوشید باشه. آفرین. نکته خوبی بود. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. انشالله قسمت بشه که خاک میکده عشق رو زیارت کنیم، مثل مثلا حرم اهل بیت، بریم امام رضا انشالله، مشهد، کربلا، نجف. ضمن این که حالا از زگاه کلی منظور اینه که انسان وارد وادی عرفان بشه، یعنی عبادتت یک عبادت عرفانی باشه، با روی کرده عرفانی، با روی کرده عرفانی سراغ نماز بری، سراغ روزه بری، فقط به احکامش توجه نکنی. هر کدوم از این عبادات احکامی دارن، آدابی دارن، حکمتی دارن، اسراری دارن، به سراغ اونها. احکام به جای خود مطلوب، حالا علاوه بر احکام سراغ چی بری؟ سراغ عرفان مثلا، سراغ حکمت روزه بری، سراغ اسرار روزه بری، اسرار حج رو پیدا بکنی، سراغ اینها بری. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. مقام اصلی ما گوشه خرابات است. هم مقام میشه خوند هم مقام، حالا توضیح خواهم داد. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد آن که این امارت کرد. مقام با فتح که بخونیم مقام به معنای جایگاه، مرتبه و منزلت، و یکی از مراتب یا مقامات یا جایگاه های صوفیه هم هست. یکی از اصطلاحات صوفیه یه مقام داریم، یه حال داریم، مقام، حال. مقام به معنای جایگاه ظاهری، جایگاه دنیایی. اگه گفتیم مقام جایگاه و مرتبت، یعنی مقام معنوی، اگه گفتیم مقام یعنی یک جایگاه چی؟ ظاهری و مادی، درست شد؟ حالا مقام اصلی ما گوشه خرابات است، قطعا جایگاه رو داره میگه. اگه گفتیم مقام جایگاه معنوی رو میگه، اگه گفتیم مقام جایگاه مادی رو میخواد بگه، هر دوتاش هم میتونه شامل باشه. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، اون جای اصلی ما گوشه خرابات است. ضمن این که مقام اشاره به یکی از خلاصه مقامات موسیقی، یکی از اصطلاحات موسیقی هست به معنای مثلا پرده، نغمه. و به شما که عرض کنم که حالا ما بحث مقامات موسیقی یک بحثی است که در اصطلاحات موسیقی به کار برده میشه، چون کلمه گوشه رو به کار برده، مقام اصلی ما گوشه خرابات است. گوشه هم باز یکی از اصطلاحات موسیقی هست، اینها با هم کاربرد داره، میتونه یعنی این معانی، این معنا هم درش نهفته باشه. در هر صورت مقام اصلی ما گوشه خرابات است، اون جایگاه اصلی ما، مرتبه و منزلت اصلی ما کجاست؟ گوشه خرابات، اون گوشش، گوشه خرابات. بله، خرابات هم میکده هست. نه صرفا خلوت نشینی، جایی که اهل دل و عرفا اونجا جمع میشن، لذا خلوت نیست به اون معنای خلوت، ولی خب از یه جهتی کسب فیض کردن هست. همون اینجا این خرابات همونیست که به شما که عرض کنم در بیت قبلی گفت خاک میکده، گفت میکده، خرابات همون میکده است. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد آن که این امارت کرد. خدا خیر بده به اون کسی که این امارت رو ساخت، میکده رو ساخت، خرابات رو ساخت. بهای باده چون، بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. بیا که سود کسی برد کین تجارت کرد. بهای باده چون لعل قیمتش بهاش اونم باده‌ای که مثل لعل باشه، یعنی سرخ باشه. قیمت و بهای شراب سرخ چیه؟ جوهر عقل. جوهر عقل. باز جوهر هم به معنی مثلا ذات یه چیزی هست و هم به معنای گوهر. جوهر، گوهر، طلا، زر، چیزای ارزشمند این گونه قیمتی. بهای باده چون لعل چیز؟ جوهر. حالا یا به این معناست که یعنی حقیقت عقل، حقیقت عقل، حقیقت عقل بهای جوهر، بهای باده چون لعل هست. یا اینکه جوهر رو گفتیم معنی ارزش، چیز ارزشمند، جواهرات. میخواد بگه عقل ارزشمند، جوهر نه، حالا عقل ارزشمند، عقل عاشق شده هم میشه گفت، عقلی که عاشق شده. اینجا میخواد بگه عقل هم ارزشمنده، باید عقل رو بدی. اگر میخوای باده به دست بیاری، اونم باده لعل، باید چیکار بکنی؟ عقل رو بدی، عقل رو بدی تا باده رو، این باده رو بگیری. نه دیگه، قبلا گفتیم وقتی این عقل که میخوایم بدیم معنی به عقلی نیست، مدهوشیه. یعنی عقل رو بدی. آها، بیا که سود کسی برد کین تجارت کرد، که انسان مدهوش بشه، عقلش رشد بده. نماز در خم آن ابروان مهرابی کسی کند که به خون جگر، کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. نماز در خم آن ابروان مهرابی. مهم اینه که حافظ تأکید داره محراب تو باید خم ابروی او باشد. محراب تو باید چی باشه؟ خم ابروی او، خم ابروی یار. تو اگر او رو نبینی به کی داری نماز میخونی؟ کی داری سجده میکنی؟ رو به کی داری نماز میخونی؟ ولی یه قبله ظاهریست یه موضوع، ولی تو باید او رو ببینی، معشوقت رو ببینی. نماز حالا کی میتونه همچی کاری بکنه به این مقام برسه که معشوق رو ببینه و خم ابروان محرابی او رو ببینه؟ نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. به خون جگر طهارت کرد. طهارت کردن با خون جگر. طهارت با خون که نجسه. با خون که نمیشه که با خون نجس که نمیشه طهارت کرد. اما اینجا صحبت از خون جگر هست. یعنی خون دل خوردن، یعنی کسی که واقعا سختی ها رو به جون بخره، با سختی، با تحمل سختی ها درون خودش رو طاهر کرده. اگر کسی سختی ها رو به جان بخرد در مسیر طهارت نفس و درون خودش رو تطهیر کنه، این میتونه نماز در خم آن ابروان محرابی داشته باشه. قبلا هم گفتیم که این معشوق امام زمانه، یعنی وقت در حال نمازش امام زمانش رو ببینه. رؤیت امام زمان انسان کامل به دو شکله، یکی شکل عام، یکی خاص. رؤیت عام، رؤیت عام برای کسایی که گیر افتادن، مثلا کسایی که تو راه گیر کردن، تو بیابونا گیر کردن، اونجا حضرت بالاخره جسم خودش رو بهشون نشون میده، یا جسم خودش یا یکی فرستاده خودش. اون رؤیت، رؤیت مادیست، رؤیت جسمیست، یعنی جسم اون شخص یا جسم حضرت رو میبینن واقعا، درست؟ که بعدم محو میشه براشون. یه رؤیت خاص داریم که اون دیگه صحبت از جسم نیست، صحبت از جسم نیست، بلکه حقیقت اون انسان کامل رو انسان میبینه، حقیقت انسان کامل رو. اون رو هم با چشم سر نمیشه دید، بلکه باید با چشم دل دید. عاملش چشم سر نیست، چشم دله، درست؟ در رؤیت نوع اول امام تنزل میکنه، انسان کامل تنزل میکنه، فرود میاد و خودش رو در حد و اندازه ظرفیت اون انسانی که مثلا تو بیابون راه گم کرده، در اندازه ظرفیت او خودش رو نشون میده، خودش رو نشون میده و راه رو بهش نشون میده، درست شد؟ تا تنزل با کیه؟ در نوع اول تنزل با امام. امام می آید. اما در نوع دوم، در نوع دوم منتظر سالک باید بره بالا. سالک باید بره بالا. تو باید معرفتی و لیاقتی پیدا کرده باشی که بتونی انسان کامل رو ببینی. درست شد؟ پس نوع اول، آره دیگه، نوع اول امام میاد، نوع دوم چیه؟ در نوع اول غالبا شناخت و معرفتی اون زمان ایجاد نمیشه. وقتی هم که به محضی که شناختی ایجاد شد غیب میشه، چون امام خودشون بدن ایجاد میکنه، ایجاد میکنه و بعد اعدام میکنه، این از بین میبره، ایجاد و بعد هم عدم. آره، به محض اینکه شناخت دیگه تمام. خیلی هم لازم نیست که توی اون قسمت حتما آدم خیلی خوبی باشی، یعنی ممکنه آدم خوبی هم نباشه، ولی خب از امام کمک خواسته و امام کمکش میکنه. اون عامه دیگه، کسی محروم، کسی نمیتونه خودشو محروم کنه، نمیتونه بگیم آقا چون تو مثلا آدم خوبی نیستی پس صدای امام، امام زمان نزن. من امام زمانم، که من امام زمانم، امام همه هستم، تو محدودیت ایجاد بکنی که هر کسی صدای امام بزنه، احتمال این که حالا یا رؤیت مستقیم یا حتی اقل عنایت امام شامل حالش بشه خیلی وجود داره. حالا ما فعلا درباره اونایی که رؤیت داشتن داریم میگیم. اما در نوع دوم امام تنزل پیدا نمیکنه، بلکه سالک هست که بالا میره و با چشم سر نه، با چشم دل میبینه. اونجا دیگه این اعدام و ایجاد به این معنا وجود نداره. یک نگاه، یک رؤیت ممکنه همه علم رو به تو عطا کنه، ممکنه خیلی شخصیتت کلا فرق بکنه، بالاخره فرق لایق شده داره. مثلا خیلی از عرفا، حالا وقتی که صحبت از نماز در خبان ابروان محرابی است، هر کسی لایق نیست. این تو باید لایق بشی، کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. اینجا به ما بستگی داره، اونجا به ما بستگی نداشت، صدا زدیم ولی حالا و شناختی هم نبود. ولی در نوع دوم شناخت هست، لیاقت هست، استعداد میخواد، قابلیت میخواد، باید براش زحمت بکشی، باید خودت رشد بدی تا لایق بشی. درست شد؟ چی؟ میتونیم آره، میتونه این گونه هم باشه، حال باشه رویت اول، رویت دوم مقام باشه. بله؟ خب بله، بله. بله، بهای اونجا که فرمودید، بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. دو تا برداشت میتونیم ازش داشته باشیم، چون برگشتید اینم به ذهنم خطور کرد، اینم بگم. بها اون چیزیست که ما میپردازیم، بها اون چیزیست که ما تحویل میگیریم، هر دوتاش میتونه باشه، درسته؟ بهای جوهر چون عقل، بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر. اگر میخوای باده چون لعل به دست بیاری، پولش چیه؟ جوهر عقل. باید جوهر عقل رو بدی. اینجا جوهر عقل جزوی است، نه عقل کل. عقل کلی نه، عقل چی؟ جزوی رو باید بدی. این اگر شما باده چون لعل رو به دست نیاوردی و حالا میخوایی به دست بیاری، برای به دست آوردنش باید چه کار کنی؟ باید جوهر عقل رو بدی، این عقل جزوی رو بدی و بعد از اون باده چون لعل نصیبت بشه. این برای من و شماست که توی مرحله پایین هستی. درست شد؟ حالا اون کسی که باده چون لعل رو به دست آورده، اون عارفی که باده چون لعل رو به دست آورده، به این مقام رسیده و باده چون لعل رو به دست آورده، خب حالا اینجا بها و قیمت این چیه؟ اینو تو اگر بدی چی به دست میاری؟ اینجا دیگه جوهر عقل رو باز به دست میاری. خب یه مرتبه ما باده چون لعل رو نداریم، عقل جزوی داریم، این عقل جزوی رو از دستش میدیم تا چی برسیم؟ به باده چون لعل برسیم. حالا مرتبه بعدی، حالا که باده چون لعل رو به دست آوردی، اگر این باده چون لعل رو هم بدی، جوهر عقل رو به دست میاری، یعنی عقل کلی، اینجا عقل کلی رو به دست میاری، عقل کلی نصیبت میشه، یعنی از عرفان هم بگذری بیری بالاتر، جوهر عقل خودش رو پیدا میکنی. اشاره به این که هر کدوم از این مقامات رو باید بدی، بگذری ازشون، نباید متوقف بشی، نه در عقل متوقف بشی، نه در حتی عرفان. حتی عرفان ممکنه راهزن باشه، ممکنه راهزن باشه، باید بگذری از همه. پس توی یک مرحله ای باید عقل جزوی رو بدی که به عرفان برسی، به یه شهوداتی برسی. توی مرحله ای هم باید عرفان رو هم بدی که چیکار کنی؟ به عقل کلی برسی، به جوهر عقل برسی، به عقل کلی برسی. حالا اگر کسی به عقل کلی رسید، بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. درسته؟ کسی که به اینجا رسید، به جوهر عقل، عقل کلی، عقل کلی همون انسان کامله، همون امام زمان هست، اون حقیقت نوری. اگر به او رسید که این حقیقت نوری هم در شرایط مختلف به شکلهای مختلف خودشون نشون میده و بروز میکنه، ظهور میکنه، گهی خضر، گهی موساست، گهی عیساست، گهی عنقاست، گهی سیمر، مولوی میگه اینا رو، حالا من الان تو ذهنم نیست، مولوی میگه که به هر شکلی خودشو در هر زمانی به یه شکلی ظهور میکنه و بروز میکنه تا وقتی که موقع ظهور اصل خودش باشه، ظهور خود امام زمان. خب اگر کسی این عقل کلی رو به دست آورد، حالا دیگه نماز در خب آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد، لایق میشه که نماز در خم ابروان محرابی کنه، یعنی شهود کند، شهود کند، ببیند در حال نماز، ببیند که به کی داره سجده میکنه، به کی داره نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد، به خون جگر طهارت کرد. فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نظر به درد کشان از سر حقارت کرد. جماش یعنی فریبکار، و فریاد و فغان و ناله که نرگس فریبکار، یعنی چشم فریبکار شیخ شهر امروز، شیخ شهر اینجا هم پای علما اومده وسط، فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نظر به دردکشان از سر حقارت کرد. اینا با عرفا مخالف بودن، با دردکشان مخالف بودن و نگاه حقیرانه میکردن از سر چی؟ حقارت. و اینجاست که حافظ ناراحته، میگه حیف داد بیداد، در واقع دلش برای اونها میسوزه، میگه کاش اینا هم درک میکردن. به روی یار نظر کن ز دیده منت، که کار دیده، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. به روی یار نظر کن، تو وقتی میخوای به روی کسی نگاه کنی، به کی نگاه کن؟ به روی یار. به روی یار نظر کن ز دیده منت دار، ز دیده منت دار. منت اون نعمت خاص هست، یعنی بدون که اگر تو به روی یار نگاه کنی، دیده یک منت خاصی بر تو گذاشته، نعمت خاصی به تو داده، یه نعمت خاصی است که نصیب تو شده، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. انسانی که کار دیده باشه، با تجربه باشه، پخته باشه، نگاهش نگاه بصیرتی است، یعنی نگاه عمیق میکنه، همینجور ساده نمیگذره. آفرین، اون حقیقت رو میبیند. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. واعظ کارش اینه که انسان رو، نفس انسان رو وعظ میکنه. واعظ با نفس ما کار داره، وعظ میکنه. و هر انسانی هم احتیاج به واعظ داره، ما انسان احتیاج به موعظه داریم. اما خب این که همیشه از اول تا آخر عمر فقط موعظه موعظه موعظه، خب بالاخره نفس شما یه برنامه برای بحث داشته باشی، به یه جایی برسونیش. آفرین، دیگه کم کم باید وارد مرحله بعدی که عرفان هست بشی. نمیشه که همش نفس نفس، یعنی بعد از نفس باید سراغ قلب، سراغ دلت، رو دلت کار بکنی. اما خب یه عده همینجوری گیر کرده بودن. اینه که حافظ میگه واعظ از عشق رنگ و بویی نبرده، یعنی کاری نداره، او از نفس داره صحبت میکنه، کاری به عشق تخصصش نیست. اگر دنبال عشق هستی، حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. اگرچه این واعظ صنعت بسیار در عبارت میکنه، چون واعظ یه واعظ خوب، خیلی خوب حرف میزنه، یه خطیب بسیار توانا هست. اگرچه سخنران و خطیب توانایی هست، خیلی پرقدرت حرف میزنه، اما تو از او توقع نداشته باش که سخن عشق رو بهت یاد بده. سخن عشق از کی بیاموز؟ از حافظ. حافظ است که از عشق و سخن عشق خبر دارد. بسیار خوب، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. گوارای وجودتون تا همینجا کافی هست. تا جلسه آینده و غزل بعدی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.
یادم نه کتاب داره به اسم عقل سرخ.
بله. بله، آفرین، ممکن، دقیقا، ممکن. بله، بله، به روی یار نظر کن، ز دیده منت دار، و از چشم تشکر کن. اون چشمی که لایق دیدن یار شده ازش تشکر کن، تشکر ویژه کن.